آور خرافی رو بذاریم کنار که بچه اول باید از آب و گل در بیاد تو برای بچه بعدی اقدام.
نوجوانی 7 تا خان داره.
دوره نوجوانی دوره بحران هویت، باید بحران اعتقادیشون رو درک کنیم.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
به نام خدای بی همتا. سلام شنوندگان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مردم عزیز و شریف ایران، امیدوارم که در صحت و سلامت کامل باشید. هر گوشه این دنیا که دارید صدای ما رو میشنوید، چه از طریق امواج فضیلت و فطرت، چه از طریق اینترنت و فضای مجازی و برنامه کاربردی ایران صدا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سپاسگزارم که ساعت 16 رو اختصاص دادید به برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف. دوستان خوبم، تا حالا از خودتون پرسیدین چه واکنشی باید در مقابل بچه‌هاتون نشون بدید؟ چی کار بکنید که بچه‌هاتون بهتر تربیت بشن؟ بچه‌ای که در واقع 3-4 ساله است، چه واکنشی روبروی اون بچه نشون بدید که بچه در واقع بهتر تربیت بشه، اعتماد به نفسش رو بالاتر ببرید؟ بچه‌م اعتماد به نفس نداره، بچه‌م مشکل ذهنی داره، بچه‌م دیر میگیره مسائل رو، بچه‌م گوش نمیده، یا بچه‌ای که درگیر سن بلوغ بحران اعتقادی داره، یا بچه‌ای که بالاخره این سن رو گذرونده و جوان شده، بحران ازدواج داره، بحران کار داره، چطور برخورد بکنیم با این مسائل؟ توی این برنامه سعی می‌کنیم به همه این سوالات پاسخ بدیم. امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید و ما رو از نظراتتون محروم نکنید. لطفاً اگر موضوعی رو بهش نپرداختیم یا کم پرداختیم، لطفاً به ما گوشزد بکنید. در زمان پخش برنامه پرسمان تربیتی، در واقع روزهای دوشنبه ساعت 16، شما میتونید به سامانه 30553 پیامک بفرستید تا سرکار خانم موسوی تهیه کننده محترم برنامه دونه دونه این پیامک ها رو با دقت مطالعه میکنن و انشاءالله ترتیب اثر میدن در برنامه. پس برنامه‌مون رو با صلواتی بر محمد و آل محمد رسما آغاز میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در طرف دیگر استودیو جناب آقای دکتر مجید همتی به جمعمون اضافه شدن. من سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بنده هم خدمت شما آقای دارابی بزرگوار و همکاران زحمتکشتون و همه شنونده های خوب و همراه رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه پرسمان تربیتی. مطمئنم که شنونده های ما هم خوشحال هستن که باز هم دعوت ما رو شما قبول کردید. جلسه سوم جرأتمندی رو در برنامه گذشته گذروندیم، الان میخوایم باز هم به جرأتمندی بپردازیم. میشنویم ادامه بحث شیرین و پرچالش جرأتمندی رو.
خیلی خوب عزیزان، یکی دیگه از عواملی که باید خانواده ها نسبت بهش توجه داشته باشن برای جرأتمند بار آوردن فرزندانشون اینه که از ترسوندن بچه تو تربیت نباید استفاده کرد. ترسوندن بچه تو تربیت باعث میشه فرزند ما جرأتمندیش رو از دست بده و دیگران هم با همین شیوه بتونن اون رو کنترل کنند. عزیزان، استراب بهینه رو ما تو تربیت بهش نیاز داریم، اما استراب که از حد بگذره در واقع فضای دیگه ترس و استراب بالاست که این میتونه نه تنها عمل کرد رو مختل کنه، بلکه زمینه بیماری های جسمانی و روانی رو هم فراهم کنه. پس پدر و مادر باید به گونه ای رفتار کنند که استراب بالا تو بچه ها ایجاد نشه. استراب به میزان کمش میتونه به ما انگیزه بده، موتور محرک ما برای رفتارمون باشه، سطح برانگیختگی ما رو بالا نگه داره، توجه و تمرکزمون رو برای یادگیری افزایش بده و به نوعی موتور محرک ما باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، شما فرمودین که این استراب رو، این ترسوندن رو ما لازم داریم. من ضمن اینکه این سوال رو میپرسم، روی این نکته شما فرمودین تاکید میکنیم که پس ما وقتی که این رو لازم داریم، مثل یک کوپن میمونه که ما میخوایم یه جای درست خرجش بکنیم، از این استراب بهینه استفاده بکنیم، درسته؟
بله. پس ترساندن بچه‌ها رو نداریم.
بله.
اما استراب بهینه گفتیم اشکالی
نداره.
اگر بخوام من استراب بهینه رو نمرش رو از 1 تا 10 مشخص کنم، هلوهش 3-4 میشه استراب بهینه. اما اگر استراب از 7 گذشت، از 1 تا 10 اگر بخوایم نمره بدیم، از 1 تا 10،
بله،
از 7 به بالا میشه اون در واقع استراب بالایی که توی بچه زمینه اختلال رو فراهم میکنه. پس اگر قرار ما بچه‌مون رو جرأتمند بار بیاریم، لطفاً به گونه‌ای برخورد نکنیم که ترس و استراب بالا تو فرزند ما ایجاد بشه. اما چه اتفاقی میفته که این مسئله رقم میخوره؟ اونجایی که پدر و مادر اومدن میخوان از تکنیک محرومیت محیطی استفاده کنن، آقای دارابی بزرگوار،
بله،
بچه رو میندازن تو اتاق تاریک. خب ناکنی عزیزان، محرومیت محیطی اسمش روشه. شما قراره از محیطی که به بچه تقویت و پاداش میده، به خاطر رفتار غلطی که انجام داده محرومش کنی. قرار نیست تو بچه ترس شدید ایجاد کنید. شما وقتی بچه رو میندازید تو اتاق تاریک و این بچه جیغ میکشه و میترسه، ممکنه اون رفتار رو دیگه انجام نده، اما این ترس تو وجود بچه میماند و روی در واقع زمینه های موفقیتش و تو بزنگه ها متاسفانه گریبانگیرش میشه و مانع موفقیتش میشه.
واقعا همینطوری. اصلا اتاق تاریک برای بعضی از ما بزرگترها هم ترس برانگیزه، چه برسه به اون بچه.
بله. ضمن این که در کنار این که نباید حالا این رفتار رو ما از والدین ببینیم، حتما والدین توجه دارن که کمد دیواری، انباری، حمام و اتاق تاریک جای مناسبی برای فرستادن بچه‌ها و استفاده از این شیوه ها برای تنبیه بچه‌ها نیست، باید دقت به این نکته هم داشته باشیم. گاهی مواقع ما میگیم خب ما بچه رو تنبیه این مدلی نداریم، یعنی محرومیت محیطی همراه با ترس شدید نداریم. خب تنبیه بدنی هم ما نمی کنیم آقای دکتر. خب خیلی هم خوب، تنبیه بدنی نمی کنید، اما شما مادر اون جیغی که داری میکشی، اون دادی که داری میزنی، کل روان بچه رو
به هم
میریزه. پس پرخاشگری صرفاً پرخاشگری عملی نیست. ما پرخاشگری کلامی هم داریم که این پرخاشگری کلامی یه وقتایی حتی شاید بگیم از اون پرخاشگری رفتاری هم آسیبش بیشتر باشه.
آقای دکتر، شما گفتید پرخاشگری کلامی، من یه فاصله بندازم بین این پرخاشگری ها، پرخاشگری نگاهی و مشاهده‌ای هم داریم؟ بذارید اینو اینجوری مطرح بکنم. بعضی از مادرها رو من گاهی میبینم که به بچه نگاه میکنن، یه نمیدونم چه جوری نگاهش میکنن، ولی بچه میزنه زیر گریه. اون جریانش چیه آقای دکتر؟
خب ناگهان ما تو بحث کنترل رفتار بچه‌ها باید از سطح پایین در واقع شیوه های بازدارنده استفاده کنیم، بعد پلکانی میایم بالا. این نیست که ما ابتداعاً بخوایم بریم سراغ شیوه های سخت و تنبیه. اگه پدر و مادر با نگاهشون بچه رو متوجه رفتار غلطش میکنن و بچه هم رفتار رو متوقف میکنه، دیگه نیاز به گفتن نیست، همون نگاه رو ازش استفاده کنن، یه وارد فضا کلام نشن.
بله.
اگر با نگاه و کلام بچه رفتارش متوقف میشه، دیگه نیاز به محرومیت محیطی نیست. اگه با نگاه و کلام و محرومیت محیطی رفتار متوقف میشه، دیگه نیاز به مرتبه بالاتر تنبیه
نیست.
بس دقت داشته باشیم. من یه نکته رو اینجا تو پرانتز بگم، تنبیه بدنی رو ما توصیه نمی کنیم عزیزان، اما ممکنه شما یه جایی به عنوان تجویز، اونم با شرایطی که حالا قیدهایی که داره، مجبور بشی ازش استفاده کنی. اما این قیدهاش وقتی که شما نگاه میکنی و تو روایات ما اومده، این که اتق الوجه، تو صورت نزنید، این که سرخ نشه، کبود نشه، سیاه نشه، میبینیم واقعا اون تنبیه بدنی هم که تو روایات ما شاهدش هستیم، تنبیه که صرفا یک اعلام انزجار از رفتار غلط هستش. پس عزیزان تا میتونید تو تنبیه سلسله مراتب رو بهش توجه داشته باشید. متاسفانه برخی از پدر و مادرها دستشون سبکه، یعنی تا خدمت شما رفتار غلطی اتفاق میفته میرن سراغ تنبیه بدنی و این میتونه آسیب زننده باشه.
خیلی.
گفتم تو روایات ما طرف میره از پیامبر خدا میپرسه یا رسول الله بچم خیلی اذیت میکنه، حضرت میگن لا تضرب، دوباره میاد میگه حضرت میگن لا تضرب، تو چند بار حضرت میگن لا تضرب
نزنش.
بله. یا جای دیگه خدمت شما عرض بشود که از امام میپرسن که چیکار کنیم، حضرت میگن لا تضرب و وهجر و ولا تطل. ما توصیه به تنبیه بدنی رو تو سیره و کلام اهل بیت نمیبینیم. البته اینو تو پرانتز گفتم که پدر و معلم اجازه تنبیه بدنی دارند، اونم برای مصالح بچه، البته با شرایطی که در ذهن من اشاره کردم.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر همتی عزیز. بحث جرأتمندی واقعا دغدغه 100% خانواده های ایرانی. مطمئنم که این بحث بسیار شیرین خواهد بود و انشاءالله در ادامه هم در برنامه های بعدی بیشتر میشنویم از شما. پس خانواده های بزرگوار و شنونده های گرامی، ترسوندن در بچه نباید زیاد بشه و نباید استفاده بکنیم. اتاق تاریک و پرخاشگری کلامی و داد زدن هم نداریم و این تنبیه ها پلکانیه و همونطوری که آقای دکتر صحبت کردن، یادتون نره که از جرأتمندی داریم حرف میزنیم و همه اینها توی جرأتمندی بچه‌مون میتونه مؤثر باشه و میبینیم که در آینده اگر بچه‌مون الان گوش نمیده، کارهای نابهنجار میکنه، کارهایی میکنه که ما خوشمون نمیاد اون بچه انجام بده و ما از پرخاشگری استفاده میکنیم و از تنبیه بدنی استفاده میکنیم یا خدای نکرده از ترس خیلی زیاد استفاده میکنیم، در آینده نتیجهش رو خواهیم دید که با خودمون میگیم ای کاش در بچگی این فرزندمون این کار رو نمیکردیم. پس همین الان جلوی کارهایی که نباید انجام بدیم و بگیریم که انشاءالله در آینده بچه سالم و صالح تحویل جامعه بدیم. بریم سراغ سوالهای شما عزیزان شنونده بدون فوت وقت و پاسخگوی جناب آقای دکتر مجید همتی.
329-10-551 با پیشماره 0-25.
من یه خواهر دارم که دو تا دختر داره. دختر بزرگش الان داره میره کلاس اول، اما وقت بازی با بچه‌ها که میشه مدام حاضر ازشون خواهش کنه که بیان باهاش بازی کنه، حاضر اسباب‌بازی‌هاشو بده باهاشون بازی کنه، حاضر خواهرشو بذاره کنار تا اونا باهاش بازی کنن. نمیدونم این خاطر این دلیلش چیه. البته پدرشون یکم تند مزاج هستن، مادرشون هم معلم هستن، تو کل فامیل هم همسن و سال ایشون بچه نبود، یا بزرگتر بودن یا کوچکتر بودن، که کوچکترها از ترس اینکه ضربه نخورن باهاش بازی نمی‌کردن، بزرگترها هم راش نمی‌دادن تو بازی. اما اون یکی خواهرم دو تا بچه داره، یه آقا پسرش که شش ماه از این دختر خانم کوچکتره، ایشون هم همچین مشکلی داره، حاضر همه چیزاشو بده تا بچه‌ها بیان باهاش بازی کنه، ازشون خواهش می‌کنه. مثلا خیلی حالت ناراحت کننده ایه. البته ایشون باباش خیلی باسشون وقت میذاره، خیلی باشون بازی میکنه، خیلی مورد توجه و محبته و خیلی باشون صحبت میکنه منطقی. من واقعا تعجب میکنم که این خصوصیت چرا تو این آقا پسرم ایجاد شده. اولا اینکه نمیدونم علتش چیه، چون میترسم این کارو با پسر خودم هم ناخواسته انجام بدم، پسر خودم هم همچین خصوصیتی پیدا کنه. دوم من نمیدونم چجوری خواهرام رو راهنمایی کنم که کمکی بشه واسه خواهرزادهام که از این حالت در بیان. حالا اگه استاد بتونن راهنمایی کنن من واقعا ممنونشون میشم.
خیلی مثلا این خواهر بزرگوار و البته همه عزیزانی که دغدغه امور تربیتی رو دارن میخوام عرض کنم دقت داشته باشین. نیاز به گروه همسال یکی از نیازهای اساسی همه بچه هاست. نیاز به گروه همسال و همه بچه ها دارن. و این که ما بگیم خب یه بچه کنار بشینه و خیلی سنگین و اصلا توجهی نکنه یا جسارتا تاخچه بالا بخواد بذاره و بخواد یه
بله.
نه عزیزان، بچه ها تو این فضاها نیستن. بچه نیازش رو خیلی راحت میاد مطرح میکنه و دوست داره تو این فضا حرکت کنه. پس ما ابتداعا نگاهمون به بچه‌ها نگاهی کودکانه باشه، نگاهی نباشه که اگه یکی میره میگه میان با من بازی کنید، بگیم خب داری خودشو چیکار میکنه، کوچیک میکنه، این بچه مثلا چقدر رفتارش زشته. نه، نیاز واقعیش بچه داره مطرح میکنه. اما این که بعضی از بچه‌ها خیلی تو این فضا علاقه به بازی به گروه همسالشون دارن، خب هرچی آدم تشنه تر باشه حرصش برای آب چیه؟ بیشتره. و پدرها مادرهای بزرگوار اگر میبینیم بچه های ما توی این فضا دارن هرس میزنن، کاملا مشخصه این که گروه همسال نایاب شده نیست. لذا بچه وقتی یه در واقع جمعی از بچه ها رو میبینه، خیلی با هرس و با علاقه وارد این جمع میخواد بشه و حاضر هر کاری کنه که اون جمع توی بازیشون این رو بپذیرن و راش بدن. لذا لطف کنید زمینه بازی کردن با گروه همسالان رو برای بچه ها زیاد و بیشتر فراهم کنید که این بچه حرصش تو این زمینه برطرف بشه. و اگر جایی میبینیم فرزند ما داره وارد این جمع میشه و با التماس، چقدر خوب همدلی کردن رو بهش یاد بدیم، شیوه درست ارتباط برقرار کردن رو تو خونه باهاش تمرین کنیم تو فضای بازی نمایشی، که این بچه شیوه درست ارتباطی رو هم در کنارش یاد بگیره. هرچند بنده قائل به این هستم بچه‌ها وقتی تو گروه همسال قرار میگیرن دقیقا مثل فردی که کنار آب قرار میگیره و شنا کردن رو خودش یاد میگیره. لذا اگر این اتفاق بیفته دیگه خیلی جا نگرانی نیست. ضمن این که یه فرصتیه برای این که بچه‌ای که انقدر علاقه به گروه همسال داره، ما همدلی کردن رو اینجا قشنگ بهش یاد بدیم. توی که انقدر دوست داری به گروه همسالت ارتباط داشته باشی، خب اگه همدلی کنی اونها تو رو بهتر میپذیرن، دوستت خواهند داشت و تو جمعشون از شما، از بودن شما استقبال میکنن. پس از این فرصت استفاده میکنیم اتفاقا برای یاد دادن همدلی به بچه هامون. اما این که گفتن این پدر صحبت منطقی میکنن با بچه، خب عزیزان اصلا بچه جای صحبت منطقی رو من نمیفهمم یعنی چی. بعضی موقع پدر مادرها از زاویه دید فرد بزرگسال به بچه نگاه میکنن، شروع میکنن به استدلال آوردن و توضیح دادن و منطقی صحبت کردن، بعد فکر میکنن دیگه نه خیلی خوبه کارشون. خب نه عزیزان، من کان له سبیون فلیت صاب بله. بابا کسی که بچه داره بعد باش چطور برخورد کنه؟
مثل بچه،
بچگانه.
دقیقا.
ما اون روز تو جمع والدین بودیم، بزرگواری گفت من بعد میخوام وارد خونه بشم، هر نوبت با یه شیوه خاص وارد میشم. گفتیم یعنی چه؟ یه مقدار که بیشتر توضیح دادن دیدیم که ایشون شخصیت های مختلف کارتونی رو عداشون رو در میاره و وارد خونه میشه و میگه بچه‌ها خیلی ذوق میکنن، لذت میبرن که بابا اینقدر چی قشنگ و جذاب داره باهاشون
هنرمندانه
برخورد میکنه و انصافا هنرمندانه. لذا اینکه پدر جسارتا با بچه‌ها یه جمله باحال باشه دیگه نمیدونم چطور بگیم جا بیفته برای پدرها.
خیلی جالب گفتین آقای دکتر. همین سوال در ذهن من شکل گرفته بود که شما پاسخ دادین در خلال صحبت هاتون، که در واقع خاله این بچه که الان صحبت کردن گفتن بچه خواهرمه، گفتم باباش خیلی داره براش وقت میذاره. میخواستم بپرسم این وقت گذاشتن چطوریه، اصلا چطوری وقت میذاره، از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم. مدل وقت گذاشتن مهمه.
خیلی خوب. پس پدرها لطف کنن یه جور باشن که این بچه ها کنارشون لذت ببرن و دوست داشته باشن کنار پدر باشن. هل. من دوباره اون مورد رو بگم که نوجوان برگشت گفت آقا امتی من با این پدر بهشتم
نمیرم.
ای پس اگر کنار کودک قرار میگیریم، از دریچه کودک و کودکی به فرزندمون نگاه کنیم، اگر در کنار نوجوان قرار میگیریم اون تم شوخ طبعی و بازم باحال بودن رو داشته باشیم که نوجوان اون از این که کنار ما هست لذت ببره، حال دلش خوب بشه. این نباشه که بگه پدر الان اومد قراره به من گیر بده، پدر الان اومد قراره منو چیکار کنه، نصیحت کنه. و متاسفانه ما پدرها اینجوری شدیم، یعنی تا میریم سمت بچه، بچه گاردشو میبنده چون قراره حال دلش بد بشه، قراره حالش خوب بشه.
انصافا آقای دکتر کار سختیه. یعنی پدرهایی که نمیدونن چطوری با بچه برخورد کنن، قاطعیتشون زیر سوال میره، میگه اگر من الان با بچه‌م شوخی کنم فردا چجوری از من حرف شنوی داشته باشه. این مشکلم هست آقای دکتر.
پس اگر این اتفاق انشالله بیفته، بچه ها مسیر درستی رو تو بحث فرزندپروری جلو میرن و دچار آسیب انشالله نمیشن. خب به این نکته حتما باید توجه داشته باشیم که عزیزان، اقتدار منافاتی با صمیمیت نداره، اقتدار منافاتی با شوخ طبعی نداره. اون چیزی که اقتدار رو از بین میبره اینه که پدر شوخی رو از حد
بگذرونه.
بله، بله. و الا اتفاقا شوخ طبعی به میزان کافی کمک میکنه که میزان صمیمیت افزایش پیدا کنه. و ما قبلا گفتیم پدر مقتدر سه تا مؤلفه داره: همگرم و صمیمیه، یعنی محبوبیت رو داره، محبوب بچه‌شه به خاطر صمیمیتی که داره، هم مقبولیت داره، جایگاه داره، و هم قدرت داره، یعنی به جا تربیت رو اعمال میکنه، به این معنا که بچه ها عزیزن اما تربیتشون از خودشون عزیزتره. با این سه تا مؤلفه ما میشیم پدر و مادر مقتدر.
خیلی ممنون و سپاسگزارم جناب آقای دکتر، خیلی زیبا گفتین، بیان کردین، برای خودم خیلی آگاهی داشت، مطمئنم که برای شنونده‌های عزیزمون هم بسیار آگاهی بخش بود. و این نیازمند اینه که من برم در این زمینه که چطور میتونم یک پدر مقتدر باشم، شاید چند تا کلاس یا چند تا کتاب دیگه هم در کنار این که برام پرسونال تربیتی رو گوش میدم و اجرا میکنم، خودم مطالعه داشته باشم. ممنونم از شما جناب دکتر. خب سوال پیامکی که به دستمون رسیده، گفتن که چطور میشه به برنامه شما دسترسی پیدا کرد؟ کانالی هم در فضای مجازی دارید یا نه؟ خب این سوال رو خودم جواب میدم، نیاز نیست بریم سراغ آقای دکتر. دوستان خوبم، شما میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید. این برنامه رو شما میتونید با جستجو در فضای مجازی در واقع پیدا بکنید، یا به پایگاه اینترنتی iranseda.ir مراجعه بکنید و اون رو بارگیری بکنید یا دانلودش بکنید، روی تلفن همراهتون نصبش بکنید. آخرین نسخه ای که از این برنامه کاربردی الان موجود هست، هم پایگاه‌های مختلفی داره و هم رادیوهای سراسری و استانی رو شما میتونید بشنوید، و آرشیو زمانی و برنامه‌ای رادیو معارف رو شما میتونید در این برنامه داشته باشید. خب ممنونم از شما، بریم سراغ سوال بعدی که باز هم پیامکی هست. تشکر کردن از برنامه، ما از شما متشکریم که وقتتون رو اختصاص میدید به برنامه پرسمان تربیتی. گفتن که راهکاری برای جذب نوجوانان به مباحث اعتقادی بفرمایید آقای دکتر.
دوره نوجوانی دوره ایه که بچه ها میرسن به هوش انتزاعی های دارابی.
بله.
هوش انتزاعی یعنی دقیقا مثل یک دانشمند فکر میکنن و منطقشون دیگه منطق استدلال و دلیله.
بله.
لذا تو این فضا ما راحت تر میتونیم باشون گفتگو داشته باشیم. برای اینکه پدر و مادر بتونن این فضای گفتگو رو به سمت و سوی ببرن که یک محصول خوبی برداشت کنن که اون باورهای دینی باشه، ما در روایت داریم از امام علی علیه السلام که میفرمایند مرو احداثکم بالمراء والجدال. چقدر خوبه ما از جدال احسن برای بچه هامون استفاده کنیم. از به شما پدرها توصیه میکنم تو همچین موقعیت ها و فرصت های بچه هاتون رو قرار بدید. با بچه رفتید بیرون، یه بستنی میخرید، با هم دیگه میخورید.
بله.
در ضمن یک بحثی هم با هم دارید، میگه خب بابا من میشم یه فردی که اسلام رو قبول نداره، شما هم یه بچه شیعه ببینم چیکار میکنی، چند مرد حلاجی.
بح بح، یکی جا به جایی.
بله، یکی از موضوعاتی که روش مسلط هستید اونو بله. مطرح کنید جسارتن.
بله.
میگم مسلط هستید، یاری قضیه افتادم. پدر بزرگواری میگفت من پیش بچه کم نمیارم، اگه ازم سوال میپرسه و سوال رو بلد نیستم میگم بابا اینو داشته باش، من برم سرویس بهداشتی میام من سوال رو جواب میدم. خب به ایشون میگم من گوشی رو با خودم میبرم تو سرویس بهداشتی و اونجا جستجو میکنم.
عجب آدم زرنگیه. عجب.
و از این جهت خوبه ما بحثمون رو اداره بی با این پدر بزرگوار تو این موضوع بود، با این پدرهای بزرگوار تو یه جمعی از پدرها بود، پدر اینو نقل کرد در خصوص این بود که پدر باید جایگاه خودش رو حفظ کنه.
بله.
و این حفظ جایگاه اینه که پدر به گونه رفتار نکنه که بچه احساس کنه از پدر بیشتر متوجه می شود یا پدر ندونسته هاش خیلی زیاده و اون در واقع اقتدارش بخواد به این صورت زیر سوال بره. خب پس موضوعی رو جسارتن پدرهای انتخاب کنن برای مباحثه و گفتگو با نوجوانشون که اگه نوجوان پیرامون اون موضوع سوال پرسید خود پدر توانایی جواب دادن داشته باشه. توصیه میکنم کتاب بهشت جوانان رو پدرها و مادرهای بزرگوار داشته باشن، مباحث اعتقادی که اونجا اومده رو مطالعه کنن،
بله.
یک موضوع تو اون موضوع خودشون رو آماده کنن، بعد بیان در واقع شبهه وارد کنن و با نوجوانشون بحث داشته باشن. و قاعدتاً چون نوجوان نمیتونه جواب بده، ذهنش درگیر میشه، ذهنش پرسشگر میشه، پرسشگری تو ذهنش برجسته میشه. خب حالا که ذهن آماده است شما خمیر رو بزنید. تا قبل از اینکه این تنور گرم نشده نباید خمیر رو بزنیم. چرا؟ چون عملاً به ما نون نمیدهد. ذهن رو گرم میکنیم، چالش فکر ایجاد میکنیم، یه مباحثه، یه جدال احسن. حالا که نوجوان آماده شد خمیر رو میزنیم، انشالله به ما نان میدهد و نان باورهای اعتقادی و باورهای دینی. پس این یکی از شیوه هاییه که کمک میکنه به پدرها و مادرهای بزرگوار که بتونن با نوجوانشون که به هوش انتزاعی رسیده در خصوص باورهای دینی گفتگو داشته باشن.
پس این یکی از راه‌های جذب، درسته؟
بله، یکی از شیوه های جذب و انتقال مفاهیم و باورهای دینی با روش جدال احسن. خب البته عزیزان دقت داشته باشیم، ما قاعدتا شیوه های دیگه هم داریم برای انتقال باورها و مفاهیم دینی. اینکه ما فرزندمون رو اهل کتاب و کتابخانی بار بیاریم، آیه دارابی بزرگ.
بله واقعا خیلی مهمه.
اینکه بچه‌هامون رو ما اهل منبر بار بیاریم، آیه دارابی بزرگ.
خیلی مهمه.
که فرزند من بشینه و از چی؟ و از منبر اساتید و بزرگان استفاده کنه. اینکه ما بچه‌هامون رو تو اماکن دینی ببریم و انس با این اماکن داشته باشن. بله. اینا همه کمک میکنه که باورهای دینی بچه ما شکل بگیره.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر، ممنونم. خب من که قانع شدم، نمیدونم شما شنوندگان گرامی هم قانع شدید یا نه، انشالله که شده باشید و مورد استفادتون قرار گرفته باشه. بریم سراغ سوال تلفنی این لحظه که میریم اتاق فرمان رو برمیگردیم.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
پسر ما 17 سالشه، بعد انگیزه درس خوندن اصلا نداره، خوابم زیاد میره. می‌خواستیم ببینیم چی کارش باید بکنیم، راهنمایی کنن. ایزدی هستم از اصفهان.
بله آقای دکتر، چقدر سوال واضح و روشنی بود. انگیزه درس خوندن نداره، زیادم خوابش میبره. نمیشه قضاوت کرد که جو خونه چجوریه، اما خب قطعا اون حال و هوای منزل خیلی باید تأثیر گذار باشه روی اون بچه، روی اون نوجوان.
اما دقت داشته باشیم عزیزان، برخی از عوامل در انگیزش برای شروع کار و فعالیت دخیل هستند، برای شروع آموزش و یادگیری دخیل هستند. ما باید تلاش کنیم انگیزه بچه ها رو آقای دارابی افزایش بدیم که این انگیزه تحصیلی کمک میکنه که بچه ها موفقیت ها و پیشرفت های تحصیلی رو کسب کنن.
بله.
اولین نکته که تو بحث انگیزه تحصیلی مهم هست در شروع کار، احساس مثبت نسبت به اون موضوع داشتن. ما باید نسبت به موضوعات درسی تو فرزندانمون تلاش کنیم حس مثبتی ایجاد کنیم. پس حس مثبت چطور حس مثبت ایجاد میشه؟ توجه به کاربرد اون دانش. اون روز نوجوان اومده میگه دکتر من تاریخ رو دوست ندارم. من یه چند دقیقه آیه دارابی در مورد نکات تاریخی باهاش صحبت کردم.
بله.
و این کتاب سرگذشت استعمار رو بهش معرفی کردم، یه نکاتی رو از کتاب سرگذشت استعمار بهش گفتم. این نوجوان چند دقیقه تحمل کرد، گفت چه جالب بود نکات و چقدر تاریخ کاربردیه، ما میتونیم از تاریخ چی درس بگیریم.
چقدر آگاهی قشنگه.
پس خود معلم ها مایه داره اینجا خیلی نقش دارن. بعضی از معلم ها تاریخ رو اینقدر جذاب میگن آدم لذت میبره.
واقعا.
یا حتی ریاضی رو جذاب میکنن. ریاضی که شاید به نظر ما خیلی جذاب.
بله من معلم اینطوری داشتم آقای دکتر.
خیلی خوب عالی. پس احساس مثبت نسبت به اون موضوع به ما انگیزه میده. نکته دوم شناسایی اهداف. هرچی ما هدف برامون روشن‌تر باشه مسیرش هم برامون ارزشمندتر میشه. پس هرچه هدف برای ما روشن‌تر باشه مسیرش برای ما ارزشمندتر میشه. انگیزه داریم که توی این مسیر حرکت کنیم.